بسم الله الرحمن الرحیم. 24 شهریور ماه 95 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. آیه 67 سوره مائده. آیه شریفه به حسب آنچه که روایات دلالت دارد در روز 18 ماه ذوالحجه سال دادم به اون آقای در روز 18 ذوالحجه سال 10 هجری قبل از خطبه قدیر در محل قدیر خم و گذشتن 5 ساعت از روز نازل شده است. اعلام اهل سنت و جماعت در کتاب‌های مختلف اقرار دارند که آیه نازل شده است در ابلاغ ولایت امیرالمومنین علیه السلام. از میان عامه کسانی که بر این مطلب اقرار کرده اند، حالا آیا نزولش و قدیر خم گرفتند یا همین خطبه قدیر رو در روز عرفه نقل کردند؟ توجه میکنید؟ چون زمان و مکان که ملاک نیست که. اگر خطبه قدیر رو پیامبر در عرفه هم بخوند میشه ولایت علی، در قدیر هم بخوند میشه ولایت علی، هاکذا مکان عرفات باشد یا قدیر خم باشد، زمان و مکان که در دلالت دخالتی نمی کند که. حالا اگر یکی از اهل سنت گفته باشد در روز عرفه است و در عرفاته، اما همین محتواست، همین اللهم بفرمایید که من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم ظالما والا و آد، اگر همین باشه خب، حالا میخواد قدیر باشد میخواد عرفه باشد فرقی ندارد. طبری صاحب تاریخ و تفسیر کتابی دارد به نام الولایه، اونجا ذکر میکند ابن ابی حاتم رازی متوفای 327، طبری متوفای 310، یعنی اول قرن چهارم، یعنی معاصر با کلینی و اقدم از اوست. رازی متوفای 327 معاصر با کلینی، 2 سال زودتر از کلینی مرده. محاملی متوفای 330، یعنی باز 1 سال بعد کلینی. ببینید اینا همه قرن چهارم. ابوبکر فارسی شیرازی متوفای 407 411 هم گفتن. ابن مرد ویه اصفهانی متوفای 416، اینا قرن پنجم. ثعلبی در تفسیرش الکشف و البیان 427 متوفای 427 یا 28. ابو نعیم اصفهانی متوفای 430. واحدی نیشابوری متوفای 468 در اسباب النزول. ابو سعید سجستانی متوفای 477 در کتاب الولایه. حاکم حسکانی متوفای بعد از 490 در شواهد و تنزیل. توجه می‌فرمایید؟ اینا 10 نفر، 10 نفری که اقرار کرده اند و اعتراف دارند از اعلام اهل سنت که نازل شده است آیه شریفه در ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. اگر ملاحظه کنید القدیر آقای امینی را، آقای امینی این 10 نفر را در صفحه جلد اول صفحه 214 تا 223 میرسوند به 30 نفر. پس 30 نفر از اعلام اهل سنت و جماعت اقرار دارند آیه شریفه نازل شده است در ابلاغ ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خب آیه را بحث درش زیاده، من برخلاف فرمایید که آیات قبل که خدمت شما مرور میکردم نمیرسیم که مرور کنم، شما هم همیدون بلدید دیگه محتوای آیه چیست. پس بنابراین من نکاتی را که باید متذکر بشم تو آیه خدمتون متذکر میشم، ولی اگر بخوام که مثل قضیه بفرمایید سبک قبلمون بریم جلو چند جلسه طول میکشه. پس امهات مباحثی که در آیه مطرح هست و طرح میکنم کلمه به کلمه آیه را نمیرم جلو، برای اینکه خود شما بارها آیه را تو سخنرانیاتون و تو درساتون برای مردم گفته. نکته اول، آیه شروع میشد با یا ایها الرسول. وقتی خطاب به یا ایها الرسول میشد، این خطاب فضل و برتری رسالت و شرف بزرگ رسالت رو میخواد خطاب کنه. یعنی چیزی که میخوام پیامبر به تو بگویم به جهت رسالت توست یا ایها الرسول، تو رسولی دارای مقام بسیار بلندی هستی که مقام رسالت است و آنچه که الان میخوام برای تو، یعنی در واقع یه براءت استحلال، آنچه که میخوام برای تو بگم یا ایها الرسول در رابطه با چیه توست؟ با رسالت توست. پس الان نحوه یه براءت استحلال با یا ایها الرسول شروع میشد که عظمت مقام پیامبر خاتم رو برساند و تأکید بکند که مطلبی که در آیه میخواد ذکر بشود مربوط به رسالت است. بلغ ما انزل الیک. خب وقتی دستور به تبلیغ میدن، بلغ فعل امر دیگه، ذات ربوبی بعد از وصف به رسالت دستور میدهد که تبلیغ کن. خب رسول شأنش تبلیغه، مثلا رسالت یعنی چه؟ یعنی تبلیغ اوامر الهی. پس بنابراین امر به تبلیغ مناسبت دارد با شأن رسول، که شأن رسول اصلا رساندن پیام ربوبی است. توجه می‌فرمایید؟ بلغ ما انزل الیک، معلوم می‌شد ما انزل تعبیر به فعل ماضی می‌کنه، آنچه که نازل شده است. توجه می‌فرمایید؟ خب پس معلوم شد داستان ولایت من قبل نازل شده بود، میگه ما انزله الان نازل نمیشد، فی ما سبق نازل شده بود. توی پیامبر الان میبایست که چه کنی؟ تبلیغ کنی، برسانی. پس ما انزله الیک، تازه باز تأکید میکند که ما انزله الیک من ربک است، تو اینجا دخیل نیستی، آنچه که در این پیام است، آنچه که نازل شده است من ربک است، به تو ارتباطی ندارد. دخالتی تو در این امر نداری. ما انزل الیک من ربک. پس پیام شمای پیامبر درش واسطه ای نیستی، من رب توست. حالا که من رب توست، تو وظیفه رسالتی اقتضا میکند آنچه که من رب است را چه کنی؟ تبلیغ کنی. پس بنابراین بلغ. خب بلغ ما انزل الیک من ربکی که ارتباطی به تو هم ندارد. و این لم تفعل، درست؟ اما اگر تو این پیام را ابلاغ نکنی، و این لم تفعل فما بلغت رسالتا، یعنی رساندن این پیام همانند رساندن تمام دعوت توست. اگر این پیام رو رسوندی، دعوت خودت را تمام کرده ای. اگر این پیام رو نرسانی، دعوت تو که انه نرسیده است. شما توجه دارید سوره مائده به اقرار شیعه و سنی آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است، و این یکی از مشکلاتی است که برخی از اعلام اهل سنت رو گیر انداخته. بله آخر رو بله بفرمایید. ما انزل الی رسول الله سوره مائده است. این سوره مائده که آخر ما انزل الله هست، الان شما یه آیه درش دارید، بعد 23 سال دعوت پیغمبر میگه اگه اینو گفتی دعوتت رو، رسالتت رو به سرانجام رسانده‌ای. اگر نگفتی 23 سال زحمت و جنگ و جهاد و سنگ خوردن و چوب خوردن از مردم و اون همه مصیبت هایی که توی رسول الله تحمل کردی، که لم یکن شیئا مذکورا، و گیر میفتن. میگن خب چه حکمی از احکام الهی است که پیامبر اگر نگوید 23 سال رسالتش هم از بین میره، تضییع میشود، و اگر بگوید این آخری را، اون 23 سال ثابت میموند، اما اگه نگد از بین میرد، در حالی که مائده آخر ما انزل الله. توجه میکنیم. بعد میگن خب هیچی ما نداریم، حتی این اگر شما بگون یه احکام فرعی باشد، نمازی روزهی، خب ناره که پیغمبر گفته، بگو دوتا حکم فرعی بوده است که خدا میگه احکام فرعی، که حالا فرض کنید دوتا حکم فرعی هم پیغمبر به مردم ابلاغ نکند، دنیا آخر میشه، دوتا مسئله فقهی را بیان نکند، این دیگه همه یه رسالت تزیی میشه. میگه این چیزی نمیتوند باشد. چی چیه که تو پایانه بفرمایید که عمر ختمی مرتبت بعد 23 سال میگه اگه اینو گفتی 23 سالت قبول، اگه نگفتی 23 سال زحماتت هدر، وقت توش میمونه. میگه این چه میتوند باشد؟ چه حکمی است؟ میگه هیچ حکمی نمیتوند اینجور باشد که اگر پیامبر ابلاغ نکند چه میشود؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالت الهی را اتیان نکرده ای. تعجب میکنید؟ خودشون توش میمونن. لذا بعضشون میگن آیه نازل شده است در مکه. خب آیه در مکه نازل شده، وقت گیر می افتن دوباره. آیه مکی رو 23 سال پا در هوا موند، نمی دونستن کجا بذارنش، تا مائده که نازل شد گذاشتنش آیه 67 مائده. دقت میکنید؟ یعنی 23 سال این آیه، نه بگو 20 سال این آیه نازل شده بود اما جا تو قرآن نداشت. چون اگر آیه مکی باشد که بگن این مول اول رسالت است و احکام اولیه رسالته، اینو توش گیر میفتن. توجه میکنید؟ و هیچ راهی در پاسخش ندارن. خب چه ترتیب؟ سیاق ندارد اینجا، سیاق مال یهودی هاست. کچه آیه ربطی به یهود ندارد. یا ایها الرسول، کیه؟ یهودیان؟ آیات قبل مال یهودی ها و اهل کتاب بود، آیات بعدش هم همینجور. آیه بعدش رو نگاه کن، یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. قبل و بعدش مال اهل کتاب و یهودی هاست. قطعا این آیه به قبل و بعد ارتباطی نداره. توجه میکنی؟ و الف مره به شما گفتیم سیاق در آیات اعتبار نداره. یکیش همینجاست. نه، یکی دیگهش آیه تطهیره. آیه تطهیر چه ربطی؟ چون قبل و بعدش در مواقع نساء النبی است. اما آیه تطهیر چه ربطی به نساء النبی ندارد. و شاهد و علا ذالک، همه ضمیراش هم چیه؟ مذکره. یه ضمیر مؤنث توش نیست. یعنی خدا حرف زدن بلد نبود که یهو وسط زنایی پیغمبر همه ضمیرها مذکر شد؟ خب میخواد یه مطلبی دیگه رو برسونه. یا خود آیه اول سوره مائده، الیوم اکملت لکم دی، وسط این که گوشت خوک و خون و میته و اینا بر شما حرامه، یهو میگه الیوم اکملت لکم دی. توجه میکنه؟ اینا یک روشی است. قرآن مختص به قرآن است، بهش میگن روش مزجی. یعنی قرآن یه پیام را پیچیده است وسط یه مطالب دیگری. چرا؟ به خاطر اینکه دست تحریفگران بهش چی نرسد. اگر تمام آیات مربوط به ولایت رو میذاشت توی سوره، خب ظالمین همون یه سوره رو چه میکردن؟ حذفش میکردن. اگر یه جا میگذاشت حذف میکردن. این پخش شده در تمام قرآن، پخشه، اونم پخشی که الان نحو نامنظمه. الان اینجا قبل و بعد مال یهودی هاست، مال اهل کتابه، یهو وسطش آیه 67 خطاب پیغمبر است. توجه می‌فرمایید؟ این روش خاص بیان قرآن است که اقرب به عدم تحریف هم هست. یعنی شما یه پیام را وسط حرفای دیگرتون منتقل کنید. خب که الان اکمال نیستیم، اونجا هم گفتیم که مطلب چیست. برنگردونید ما رو 60 آیه قبل، الان آیه 67، هرچی اونجا میخوان بگن جواب گفتیم. و اما اینجا قبل و بعدش مال اهل کتابه. یا ایها الرسول جز اهل کتابه؟ قطعا نیست که دیگه. یا ایها الرسول، خب و این لم تفعل فما بلغت رسالتا. پس این حرف، حرف آخری است. این حرف اینقدر اهمیت دارد که اگر ابلاغ کردی رسالتت را ابلاغ کرده ای، اگر ابلاغ نکردی رسالتت ابلاغ نشده است. 23 سال زحماتی که خودت گفتی ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، تمام ضایع شده. فما بلغ دارید، خیلی این ببینید این تهدیده. یعنی دارد پیامبر رو خدا تهدید می‌کنه، بگو بلغ، اگه نگوی فما بلغ رسالته، تو که ان رسالت رو تبلیغ نکرده ای. تهدیده، تهدید سنگینی هم هست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی ابلاغ نشود رسالت مورد قبول قرار نمیگیره. خب بعد میفرماید والله یعصمک من الناس. از همین جا معلوم میشد که پیامبر خوف و تردیدی که در تبلیغ دارد همین داستان ناسه. پیامبر از یک شورش وحشت داره، دقت میکنه، و چون از این شورش و طغیان پیامبر وحشت دارد، در امر تبلیغ یکمی ملاحظه میکند. میفرماد والله یعصمک من الناس. خدا حفظ، یعصمک یعنی یحفظک، یعنی خدا تو رو مراعات، حفظت میکنه. و معلوم میشد ناس، معلوم میشد داستان حداقل ناس این است که یه جماعتی هستند، توجه میکنید، یعنی جماعتشون هم محدود نیست. معلوم میشد بفرمایید که کودتاچیای بعد پیغمبر اینا از قبل برنامه دارن، اعضای کودتا، رهبران کودتا، بفرمایید که افراد پایین تر از رهبران، اینا همه چیده شدن. عددشون به قدری زیاد است که اینجا تعبیر به ناس میکنند، که یعنی در واقع کودتاچیای بعد پیغمبر برنامه های بعد پیغمبرشون رو بسته اند. یه برنامه منضبط بسته شده آماده که به محض این که پیغمبر مرد برنامه چه میشد؟ اجرا میشد. افرادی که در تحت این برنامه مشغول کار میشن، این افراد ساده اندیشی است. اگر شما گمان کنید که این افراد عبارتند از اولی و دومی و ابو عبیده جراح در سقیفه، هیچ که دیگه هم نیست. خب به ست الدنگ که خدا نمیگد ناس، که اگه همین ستا بودن که در سقیفه حاضر شدن، خب این که ناس که نیست که. این به سه نفر خدا تعبیر به ناس کرده، یعنی این ستایی قدر اهمیت دارن؟ اینا پیشوایان کودتا، توجه میکنید، لکن مهره های طراحانن، لکن مهره های کودتا ادامه دارد، یه عده دیگره هم اینا به کار گرفته اند، و لذا تعبیر به ناس میکنن. والله یعصمک من الناس. خیلی خوب، پس از ناس تعبیر به ناس استفاده کردیم. اینا تعدادشون زیاده، کم نیستن، سه نفر نیستن، انگشت شمار نیستن، یه عده‌ای منتظر کودتان. خیلی خوب، یعصمک فعل مضارع دلالت بر چه دارد؟ بر استمرار دارد. یعنی پیامبر نترس، ابلاغ کن، تو همواره در امان ما هستی، در حفظ ما هستی. حالا پیغمبر بگه خب حالا الان تو قدیر خم اینا نتونن کاری بکنن، بعد یه بلایی سر من میارن، بعد یه شورشی، بعد بفرماد نه، به صورت فعل مضارع والله یعصمک من الناس، درست شد؟ خب بعد نکته دیگه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی اونایی که این مسئله ای رو که تو الان تبلیغ میکنی نپذیرند، گردن ننهند، ازشون تعبیر میکند به قوم کافره. کدوم فرعی از فروعات رو داریم اگر کسی نپذیرفت؟ شما حکم به چه میکنید؟ به کفرش میکنید. یه فرق بکن، گردن ننهاد، درسته؟ باریکم، هر حکمی از فروع را، از احکام نشد، گردن ننهاد، اون من انجام نمیدم، ضعیفه حجابشو مراعات نمی کنه، منکر نیست، میگه برو بابا من حالشو نمی، کافره، اصلا کسی نمازشو نمی خونه. بهش میگم نمازو قبول نداری؟ میگه بله قبول، اما من که بیکار نیستم، صبح زور شب نماز بخون که خیلی خوب. روزه را که بابا ما تابستون تو این گرما کی حال دارد روزه بگه؟ خیلی خوب. این احکام الهی را اگر کسی مراعات نکند آیا حکم به کفر میشود؟ بله؟ عمدن نماز نمیخونه، میگه من حالش ندارم، منکر نماز نیست دستور خدا سال که منکر ضروری باشه، کفر عملی رو ولش کن، این کفر اعتقادی نمیاره، درسته؟ میگم خدا را قبول داری؟ میگه بعد پیغمبرم قبول داری؟ بعد چرا نماز نمیخونی؟ حالش ندارم، حالش ندارم. کافرون ام فاسقون؟ فاسقون. اون جایی هم که میگه تارک و صلات عمدن ولو به رکعت کافرون، کفر عملی رو میگه نه کفر اعتقادی. خب اما این تبلیغ امروز که خدا میگه باید بلغ ما انزل الیک، اگر نگوی رسالتت رفته، از مردمم وحشت نداشته باش، اولا مردم در مورد چه فرعی از فروع عکس العمل نشون میده؟ نمازی صبح دو رکعت باشد یا سه رکعت باشد مردم قبول میکنن؟ چکار دارن عکس العمل نشون بده؟ توجه میکنید اینی که مردم دارن عکس العمل قراره یه عده‌ای نشون بدن، این خودش میرسوند که این امر تبلیغی از احکام شرعی فردی هست یا نیست؟ نیست. به خاطر اینکه احکام شرعی فردی هر کی میخواد انجام میداد، هر کی نمیخواد انجام نمیداد، احتیاجی به عکس العمل اجتماعی نداره که یه عده عکس العمل اجتماعی نشون بدن، شورش کنن، آشوب کنن، تظاهرات کنن، توجه میکنید؟ احتیاجی به این حرفا نداره. میگه آقا زکات اینه، میخوایی بده بده، نمیخوایی هم نده، برو به کسی که آمده زکات رو جمع کنه بگو من زکاتم رو دادم. تو روایات جمع زکات پیغمبر میگن اگر کسی آمد گفت من زکاتم رو دادم چکارش کن؟ قبول کنی، قبول کنی، خلاص برو به سلامت. خیلی خوب. پس این احکام شرعی فردی نیست، مردم هم در مقابل احکام شرعی فردی شورش نمی کنن، تظاهرات نمی کنن، اعتصاب نمی کنن، بر علیه حاکم قیامی نمی کنن. پس این چیست که وقتی هم نپذیرند، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، میگه اگه نپذیرفتی کفر. ببینیم خیلی سنگین آیه با پیغمبر، تو نگوی رسالتت رو چه کرده ای؟ 23 سال زحمتت، ببینید قدیر تا مرگ پیغمبر چند روزه؟ 70 روز، حدود 70 روز. یعنی قدیر با مرگ پیغمبر که 70 روزه، تمام زحمات 20 سال پیغمبر اگر نگویی بر فنا. تهدید اینجوری پیغمبر را، بعد تهدید امت پیغمبر را، پذیرفتید اینو؟ پذیرفتید. اگر نپذیرفتید ان الله لا یهدی القوم الکافرین، شما کافر شدید. توجه می‌فرمایید؟ خب پس ملاحظه می‌فرمایید؟ نه نه کفر اعتقادی میشد اینجا، کفر نه کفر عملی هست، کفر واقعی است اینجا. ببینید ولایت زیر مجموعه رسالت است، و زیر مجموعی توحید است. کسی که ولایت را نپذیرد در واقع بازگشتش به انکار رسالت است و به انکار توحید است، و کسی که رسالت و توحید رو منکر بشه کافر. خیلی چرا زدن؟ چی نمیان میزنن؟ سی تا از بزرگانشون زدن، روایاتشون هم میخوان ببینید، آدرس میدم نگاه کنید، چون دیگه اینا از بس زیاد بوده من ننوشتم، فقط آدرس مرحوم مرحوم اونا را هم میگن. چش حرفا دیگه شون هم میگن. سید هاشم بهرانی در غایت المرام جلد اول صفحه 419، شیخ عبدالله بهرانی 60 روایت در این عوالم العلومی که تازه چاپ شده ذکر میکنه از عامه و خاص، در موردی که در مورد قدیر خم و ولایت امیرالمومنین 60 روایت. البته این چاپ آقای عثمان باقر رحمت الله علیه هست که بله، شیخ عبدالله بهرانی از تفسیر المنار شیخ محمد عبدو هم نقل میکنه، توجه میفرمایید. حالا دیگه اینا رو هم بهش اضافه کردن بدون اینکه تعیین کنن کدومش مال بهرانی است کدومش مال اضافات بله بفرمایید تابع کتاب است، که این اعتراضی است که به ایشون وجود داره. آقای مرعشی از 9 نفر از صحابه و تابعین ضمن 21 روایت نقل میکنن در موسوعة الامامه فی نصوص اهل سنت جلد اول صفحه 216. لازم می‌فرمایید روایات عامه قابلیت انکار ندارد، تو کتاباشون هست. و اما اشکالاتی که عامه میکنن، اشکالات رو خدمت شما عرض بکنم ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نمیتونیم جواب بدیم. اشکالات میگن اولا این روایاتی که نقل شده است که شما گفتید 60 یا بفرمایید 21 روایت یا این اعلام اهل سنتی که این روایات را نقل کردن، عامه این اشکالات را دارن. اولا این روایات ضعف سندی دارن که در مورد ولایت علی باشه. ثانیاً شیخین ذکر نکرده اند که این آیه مربوط به قدیر خم باشد. ثالثاً این روایات قدیر و ولایت علی معارض دارد به این که آیه نازل شده است در مورد مسائل دیگه. رابعاً دلالتش را اصلا میگن قبول نداریم. به فرض همه این حرفا تمام باشد، این آیه ولایت و خلافت بلا فصل علی را دلالت ندارد. این 4 تا اشکال. بیش از این 4 تا اشکال داری؟ نه؟ خب جواب بفرمایید که ضعف سند دارد. خب شما دارین میگون ضعف سند دارد، خود بزرگان عامه اقرار میکنن به این که این روایات ضعف سند که ندارد، بلکه روایات متواتر است. ببینید ضعف سند ذهبی مالی ماست یا مالی عامه است؟ باریکن میگه من کنت مولا فهازا علی مولا متواتر یقینا. ذهبی میگه این متواتر، پیغمبر اینو گفته. بعد میگه و اما اللهم والمن والاه فزیادتون قویت الاسناد. میگه اینی که در ذیلش دارد اللهم والمن والاه، این زیادتی در بعض روایاتی هست که اون روایات هم سندش قویست. اینی که مستشکل دارد میگد که چه بفرمایید ضعف سند، میگم ذهبی شما اینو دارد میگه متواتره، تو میگوی ضعیف سندش. خب بعد میگن شیخین ذکر نکرده ان، یعنی در صحیح در صحیح بخاری و مسلم صحیحین آقایون که البته در نزد ما مکسور است و نه صحیح ذکر نشده است درست. و کم لهو من نظیر، خیلی چیزهای دیگه را بخاری و مسلم ذکر نکردند و حتی علا شروط خداشونم صحیح بوده و از قلم انداخته اند و حتی مواردی داریم که ذکر کرده اند اما درش تصرف کرده اند. توجه میکنید روایت رو به خاطری که به اعلام عامه پهلو نزند حذف کردن یه چیزایی رو از توش، همین بخاری و همین مسلم. توجه میکنید و بخاری بیشتر، یعنی مراقب است نقلی که میکند یهو به اعلام درجه یکی اینا چی ضربه ای نزند. اگر روایت یه تعریضی به اونا داره میندازه بهش، یا جوری نقل میکنه که تعریض معلوم نشه به کیه. اون وقت شما بخوای بفهمی کیه باید بگردی تو کتاب دیگه تا پیداش کنی. اون وقت وقتی میگردی تو کتاب دیگه پیداش میکنی عجب این خلیفه دوم. بخاری برای اینکه این یه وقت پت قبای خلیفه رو نگیرن روایت رو انداخته است که خلیفه دوم میگه پیغمبر قال الی احد، توجه میفرمایید نمیگید کی. شما این احد رو وقتی میری کتابای دیگه خود سنیا رو میگردی ببینی این دومی است انداخته حذف کرده. از این کارو هم بخاری دارد هم مسلم دارد و اینا روایت رو نقل نکردن، دیگران نقل کردن. حتی علی شرط شیخین روایت صحیح است، منتها اینا نقل نکردن کم لهم من نظیر و روز قیامت باید جواب بدن چرا نقل نکردن. این روایت به دستشون رسیده و نقلش نکردن باید جواب بدن. این که دلالت بر ضعف نمی کند، این دلالت بر ضعف یا ضعف علمی شیخین می کند یا غرض‌ورزی خاص. اگر گفتی نه اینا ضعف علم نداره، خوبم میفهمیدن روایت چی چیه. من کنت مولا فهازا علی مولا، میگه خر بودن که نفهمن، خیلی هم خوب میفهمیدن چی چیه. نقلش نکردن لغرزن، میگم پس غرض و مرض در کار بوده. اینم بفرمایید چه به نقل شیخین نقل نکرد. و اما روایات معارض، همین این مال ولایت امیرالمومنینه. ده خیلی خوب همونه، این تمامشون میگن این آیه مربوط است به این جمله پیامبر من کنت مولا فا علی مولا اللهم ظالمن والله و آدمن آد، همشون میگن. ترجمه کنید، من روایت رو آدرس دادم که خودتون به این روایت رو نگاه کنید. من اشکالاشو بگم که بحث برد جلو و الا من کتاب موسوعه امامه یا آقای مرعشی را بله میوردم خدمت شما. بله 21 روایت ها باید در رو برادون میخوندم، کار جلو نمیرفت. اونو خودت نگاه کن، تمام اعلام اهل سنت همین رو دارن نقل میکنن که آقا آیه شریفه مال داستانی است که در اون داستان پیامبر خطبه خوانده است و در اون خطبه میگه من کنت مولا فعلی مولا اللهم ظالمن والا و عاده من آدا. حالا یکیشون میگه آقا این در قدیر بود، یکیشون میگه آقا روز عرفه بود. خب باش، ما با حرب پیغمبر کار داریم، روزش میخواد عرفه باشه، میخواد کجا باشه؟ میخواد 18 ذی‌الحج باشه. مال فرق بین 9 ذی‌الحج و 18 ذی‌الحج، این که دخیل در استدلال نیست که. هاکذا مال فرق بین مکانش عرفات باشد یا قدیر خم باشد، مکانم که دخیل نیست که. عجب میکنید؟ پس حرف پیغمبر رو ببین چی چیه که آیه در مورد این حرف پیغمبره که پیغمبر بگو. بله پیغمبر بعد این دستور ابلاغ چی چی گفته؟ گفته منی نجسه؟ گفته بول نجسه است؟ گفته وزدون اینجوری بگیری؟ چی چی گفته بعد این دستور ابلاغ؟ اونی که پیغمبر فرموده است بعد این دستور ابلاغ من کنت مولا فعلی مولا تموم شد. خیلی پس این امر به تبلیغ بلغ ابلاغ ولایت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. تا اینجا رو رامیان با ما توجه میکنه منکر نمیشن. ابو حنیفه بله با اعمش بله ابو حنیفه دارد میاد پیش یکی از شیعیان میگد که من گفتم، اعمش نیست یکی دیگه است، بله میگد که من گفتم که برای شیعه ها اقرار به خطبه قدیر نکنید. او طرف که از شیعیانه میگه جناب ابو حنیفه چرا اقرار به خطبه قدیر نکنن؟ میگه به خاطر اینکه این خطبه قدیر رو اگر ما اقرار بهش بکنیم پشتش دیگه از عهده بر نمیام جواب بده. پس ما از اساس منکر میشیم که بعد تو جواب چی؟ گیر نیفتیم. او وقت میگه جناب ابو حنیفه آیا شما خودت خطبه قدیر به تو نرسیده است؟ میگه چرا؟ میگه پیغمبر نگفته است؟ میگه چرا گفته است؟ رواتم نقل کردن خطبم به ما رسیده است خطبه قدیر. میگه پس چیزی را که رسیده است به چجوری منکر میشی؟ حواستون هست؟ این داستان. لذا یه عده ایشون از اساس میان منکر میشن میگن نیست. خب بعد که مداره که خودشون رو میذاری جلوشون مجبورن اقرار کنن، راهی نداره. حالا روایات معارضش، روایات معارضی ذکر کردن. مثلا پیغمبر در یه جنگی بود، در این جنگ یه کسی گفت که من میرم پیغمبر رو میکشم. گفتن چه جوری میری پیغمبر رو میکشی؟ گفت من میرم بهش میگم که وقتی نشستست میگم این شمشیره تو بده من بینم. پیغمبرم آدم کریمیست، میگه ببست تا شمشیرش رو داد به من با شمشیر خودش میکشمش. بعدم اومد پیشی پیغمبر خب بده بینم این شمشیره تو من نگاش کنم. گفتم بفهم نگاش. تا شمشیر رو گرفت برد بالا که بزند پیغمبر رو بکشد، دستش شروع کرد به لرزیدن و میگن والله و یأس مکمن الناس. اینه و جمعه. خب این یه قصه. قصه دیگه میگن پیغمبر در داستان عقبه، اول بله بفرمایید بعثت، نه اول بعثت، سالهای نهم و، بله بفرمایید، بعد از فوت ابو طالب و خدیجه و اینا، نه تو قصه عقبه که پیامبر تو سالها دنبال این میگشتن که تو حج تبلیغ میکردن، میگن در عقبه من مردم رو دعوت کردم به اسلام، اما بقی رجلون ولا امرأتون ولا سبیون الا یرموننی به تراب و الهجاره، و صورت منم بیادبی میکردن، دروغگو مرا خطاب میکردن. خیلی خوب، اینم یک، درست شد؟ باز برای شما بخونم، باز بله روایات دیگری ذکر میکنن که یه عده ای اینا حارس و نگهبان پیامبر بودن که ابو طالبه یکیشون، یکی دیگرشون عموی دیگرشون عباسه. اینا از پیامبر مراقبت میکردن در مکه به شدت، به خاطر این که مشرکین پیامبر را نکشن، یعنی پاسداران و پاسداری از پیامبر میکردن. خیلی خوب، تا این آیه نازل شد، والله یعصمک من الناس، والله یعصمک من الناس، آیه نازل شد، پیغمبر گفتن پاسدارا بریم دیگه، شما من دیگه احتیاج به پاسداری ندارم، خدا مرا مراقبت خواهد کرد. اینا آیا اینا شأن نزولایی است که در مورد آیه گفتن؟ جوابش جوابش این است که خب اگر شما این آیه را مدنی دارید حساب میکنید، قصه عقبه و قصه نگهبانی از پیامبر که ابو طالب و عباس حارس و پاسدار پیغمبر باشند، و اینا که مالی کجاست؟ اینا مالی مکه. اون وقت آیه مکی نازل شده، 23 سال آیه پا در هواست، معلوم نیست تو کدوم سوره بذارنش، تا بعد 23 سال پیغمبر میگه بذاریدش وسط آیات یهود، وسط آیات یهود تو سوره مائده، آخر و ما انزل الله، اینا نمیشن. بعد خود این روایات با هم چه داره؟ خود این روایات با هم معارض داره. یکیش میگه تو جنگ بود، یکیش میگه عقبه بود، یکیش میگه حراست و پاسداری از پیامبر بود. خب اینا خودش با هم تنافی داره، یعنی شما روایات معارض دون که معارض است با قصه ابلاغ ولایت امیرالمومنین، خود روایات معارض با هم تعارض داره. وقتی روایات معارض خودش درش معارضه هست، به تعارض تساقط میکنه. توجه فرمودی؟ ثانیاً بعضی از این شأن نزولایی که گفتن با دلالت آیه تطابق نداره. اینی که مردی که میخواست پیغمبر رو بکشد شمشیر از دست پیغمبر گرفت، این با کجای آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، با کجای این تطابق داره؟ اینی که پیغمبر پاسدار داشت، ابو طالب ازش پاسداری میکرد برای حفاظت از جانش، بعد گفت که آیه نازل شد والله یعصمک من الناس، گفت ابو طالب برو دیگه، نمیخواد از من نگهبانی بدی، پاسداری بدی، مرخصشون کرد. خب این کجا تطابق دارد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ان لم تفعل فما بلغت رسالته، آخه باید یه چیزی بگوی بگنجه، با خود آیه تطابق داشته باشه. آخه این شأن نزولایی که ساختن دارن نقل میکنن به عنوان روایت معارض، اینا کجا میتونه تطابق داشته باشه؟ توجه میکنید؟ ثانیاً وقتی میگد که پیامبر تو اگر این رو نگوی رسالتت انجام نداده ای، معلوم میشه این در آخر رسالته، الا اول رسالت که بگه پیغمبر اگه تو اینو نگوی رسالتت انجام نداده، یا میگه خب ما که هنو هیچ کاری نکردیم که، خدا حافظ. درست شد؟ شما اگه صبح یه کارگر بیاری، اولی صبح بهش میگوی این کارو برای من میکنی، اگه میخوای این کارو نکنی تمومش نکنی تا شم، همین حالا بگو بیا برو با آقا ما نمیتونیم این کارو بکنیم، خدا حافظ. صبح ول کرد داره. اولی کار که شما اینا به شما فایده ندارد که، اشکالی ندارد. اما بلغت رسالته هو صدق نمیکنه. اما شوم که میخواد عمل دستشو بشوره، خب مزدشو از شما منتظر است بده، میگوی اوسا، میگه بله این کارا بکن، تا نکنی مزد نمیدم و ریشش گیره. یه رو کار کرده، الان اگه این یه کارو برای شما انجام نده توجه میکنه، مزدش شما بهش نمیدن، یه رو کارش از بین میره. اون اول صبح اگه بهش بکن، یه رو کارش از بین نمیره. فما بلغت رسالتهو باید تو آخر رسالت باشه، نه تو اول رسالت. ببینید ایناست که تناوی پیدا میکند با این شأن نزولایی که گفتم. پس بنابراین اینا رو نمیشد پذیرو. درست شد؟ این اشکالاتی که کردن قابل پذیرش نیست. بیان سر دلالتش. پس روایات ضعیف نبود، ذهبی گفت متواتره، اعلام اهل سنت نقل کردن، شیخین نگفتن، یه نقدیست بر شیخین، نه نقضیست بر روایت. روایتی که متواتر است به اعتراف ذهبی، جناب امام بخاری، جناب امام مسلم چرا ذکر نکرده؟ این نیست، میگه حرف ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت ما اقرار نمی کنیم، چون اگه اقرار بکنیم جواب نداریم، گیر میفتیم. پس اقرار از اول به قدیر نمی کنیم. گفت تو خودت این روایت نرسید است به تو از پیغمبر؟ گفت چرا رسید؟ گفت چی تو چیزیه که رسید است از پیغمبر به تو، تو اقرار نمی کنی؟ گفت برای اینکه بعد جواب ندارم بدم، وقتی جواب ندارم بدم اقرار نمی کنی. خیلی خوب، اینا جوابش تا اینجا روشن شد. حالا آقای سعادت بیام سر مناقشات دلالی. مناقشات دلالی میگن خیلی خوب، من کنت مولا فعلیون مولا، آیه اینجا نازل شده استی، ابلاغ ولایت امیر المومن. میگن آقا خیلی خوب، آیه گفت پیغمبر ولایت علی رو بگو، پیغمبرم گفت، بالاتر از این که نی. خب ولایت علی یعنی چیه؟ علی یعنی محبت علی، یعنی دوستی علی، یعنی نصرت علی. توجه میکنید؟ یعنی این معانی که ولایت علی را شما حمل کنید بر این معانی، یعنی مردم علی را دوست بدارید، محبت به علی داشته باشید، مردم علی را کمک کنید، ناصر علی باشید، یاری کنید علی را. پیغمبر ولایت یعنی این. توجه می فرمایید؟ پس اللهم وال من والا، بله مراد اینه. جواب این است که آقا ما اینا تو آیه سوم سوره مائده خدمت شما جواب گفتید، اون جایی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، هان یا اون آیه‌ای که فرمود انما ولیکم الله و رسوله 55 والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولیکم الله را اونجا گفتیم که مراد از ولی یعنی اولا به تصرف، اولا به تصرف. و شاهد علی، پیغمبر در خطبه قدیر قبلش سوال میکنن از مردم، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. این الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا این بزرگترین شاهد نیست که ولو ولایت در لغت معانی دیگری هم دارد، اما ولایت معنی سرپرستی و اولویت تصرف دارد. الان شما همین الان الیوم، خیلی خوب، وقتی که میخواد تو خود حجاز بگد، میگد ولی امر چنین گفت، میگه صدر من ولی الامر این حرف، این دستور، این حکم. تو مسجد الحرام وقتی که آخونده درباریشون میخواد دعاشون بکند، میگه اللهم احفظ لنا ولات و امرنا، یعنی ولی امر. همین امروز در امروز زبان عربی هم مثل همون 1400 سال پیشه، همین حاکم و خلیفه رو امروز هم میگن ولی امر و دعاشون میکنن. خطبه های مسجد الحرام رو گوش کنید، هر خطبه ای که میرسد اللهم احفظ ولات امرنا و خدایا خیر ما را و صلاح ما را به بفرمایید قلب او جاری بکن و او را حفظش کن برای ما. اینا دعاییست که میکنن دیگه. پس بنابراین آقا ولی امر همین ولی امریست که خدمت شما گفتیم، مناقشه ای هم درش نیست. در آیه 55 سوره مائده هم این رو ثابت کردیم به تفصیل. پس بنابراین مناقشه دلالی هم در کار نیست. ما باشیم و خطبه قدیر و آیه تبلیغ و که قبلش نازل شده و آیه اکمال و اتمام دین که بعد از قدیر نازل شده، خیلی خوب، اینا رو نسبت به ولایت امیرالمومنین گفته است. خب میگن خیلی خوب باشه، ولایت یعنی خلافت. خب پیغمبر که نگفت که مردم علی رو بعدی من ولایتش بده. خب مردم هم ولایت به علی دادن، منتها چندومی؟
چهار.
درست شد؟ پس وقتی شما خب راه رو براش میبندی، برهان و استدلال اقامه میکنی، میگه خیلی خوب، روایت درست، آیه درست، تبلیغ ولایت امیرالمومنین درست، متواتره، مشکلی نداریم، ربطی ندارد. وقتی که فرموده است نگفته پیغمبر بعد من علی خلیفه باشه. خب توجه میکنید؟ میگم آقا ببینید، قطعا پیغمبر یه حکومتی رو تأسیس کرد و قطعا خود پیغمبر در رأس این حکومت است، ایناش که تردیدی نیست که. ثم پیغمبر دارد از دنیا میرد به هر علتی، به اجل طبیعی یا سمی که به او داده اند، هر جوری که هست. انک میتون و انهم چی؟ میتون. وقتی انک میتون و انهم میتون، پیغمبر دارد میمیرد، حکومت بعد پیغمبرم آیا میمیرد یا باقیست؟ باقیست. کی باید جای این پیغمبر بشیند؟ کی باید نه چند صورت داره؟ یک این که پیغمبر و خدا کسی رو معلوم نکردن، یک هرج و مرجی باشه، کل متقلب علی الحکم، هر الدنگی بیاد رو کار خدا و پیغمبر بگن همین درسته. این یعنی هرج و مرج و هر کی که زورش بیشتره، شمشیرش خشن‌تره، او اومد رو کار همونو تأیید کنن. این یه راهه، قابل پذیرشه. یه راه دیگه، پیغمبر و خدا امر را موکول کرده باشند به مردم. اینی که سنی ها میگن، میگن دموکراسی. خدا و پیغمبر کسی را به عنوان جانشین رسول الله تعیین نکردن و این واگذار به مردم شد. چرا؟ چون مردم پیغمبر، شما نگاه کنین شبکه‌هاشون رو، همین روزا میگن دیگه برادر، چون پیغمبر در طی 23 سال اصحاب خودش رو به اون رشد فکری رسون که اینا دیگه قابلیت دموکراسی رو داشتن، پیغمبر گفت شما خدادون با دموکراسی با صندوق آرا رأی گیری کنید، هر که رأی آورد او بشد کی؟ او بشد خلیفه بعد پیغمبر. اینم یه حرف که به مردم واگذار شده است. توجه میکنیم؟ خب ما به فرض این حرف رو بپذیریم، یه نقص درش داریم. نه اصلا بود، اصلا بگو به جا کودتا، ما میگم کودتا، اصلا بگو انتخابات، اصلا بگو صندوق گذاشتن رأی دادن، نه نه اصلا بگو همه مردم مدینه اومدن رأی دادن. خب شد نه، حالا فرز دیگه، نو فرز، صندوق و رأی دادن و جناب ابوبکر رأی آورد در یک انتخابات آزاد. فرض کنیم خیلی خوب، اصلا فرض میکنیم اینا رو. خب جواب، دو سال و چند ماه بعد در مرگ خلیفه اول صندوق انتخابات کجا رفت؟ بلوغ فکری مردم، یعنی پیغمبر که مردم رو به بلوغ فکری رسون، ابوبکر اونا رو از بلوغ فکری انداخ که دو سال و چند ماه بعد که ابوبکر دارد از دنیا میرد، ابوبکر به وصایت عمر رو منصوب به خلافت کرد. غیر وصایت بود دیگه، برای عمر صندوق آرا نبود که، انتخابات آزاد که نبود که. لو فرض ما صندوق آرا و انتخابات آزاد و گزینش آزاد مردم نسبت به ابوبکر رو بپذیریم، لو فرض که فی جمیع ها چی؟ نظر است. خیلی خوب، و یک کودتا بیشتر نبوده است. لو فرض که بپذیریم، چی تو شد این صندوق آرا در مورد خلیفه دوم؟ و ها کذا صندوق آرا نسبت به خلیفه سوم کجا رفت؟ خلیفه سوم رو چند نفر تعیین کردن؟ 5 نفر، یکیش که خودش بود. شورای 6 نفره بود که یکیش خودش بود. پس بنابراین 5 نفر خلیفه سوم رو تعیین کردن. خلیفه دوم رو شخص ابوبکر منصوب کرد. خلیفه سوم را کی منصوب کرد؟ او شورای 6 نفره که یکیش خودشه، خودش که نمیتونه خودش را منصوب کنه. او 5 تا دیگه، یکیش هم امیرالمومنینه. خیلی خوب، که با او موافق نبودن اما مجبور به بیعت بودن، چون دستور داشت صهیب رومی که هر که بیعت نکرد در پایان 3 روز چه میشه؟ کشته میشه. درسته؟ پس 5 نفر با او بیعت کردن، شد خلیفه. کو صندوق آرا؟ کو انتخابات آزاد؟ توجه میکنی؟ پس اینی هم که واگذار به مردم شده باشد، عملا شما نه صندوق آرای میبینید، نه دموکراسی میبینید، نه اوراق رأی میبینید، نه واگذاری به مردم. تو اولیشم بیش از یک کودتا نبوده است که تفصیلش بمانه. خب راه حل سوم این که هم خدا و پیغمبر تعیین کنند، لکن تعیین خدا و پیغمبر بماند به تایید مردم. یعنی خدا و پیغمبر بگن یا ایها الناس این علی به درد شما میخوره، اگه دلتون میخواد با این علی بیعت کنید. یعنی گزینه برتر توسط خدا و پیغمبر معرفی بشه. لکن ولایت او مشروط به پذیرش مردم باشه. یعنی مردم علی خوب کسیست برای خلافت، اگر رفتید دنبال علی، علیون مع الحق و الحق و مع علی، اگه دلتونم نخواست هر الدنگی ها خواستیم بریم بیاریم. اینم میشد گفت آن؟ خب کدوم یکی از احکام شریعت اینجوریست که این دومیش باشد؟ شما یکی از احکام شریعت رو دارید که اینجوری باشه؟ که خدا بگه ای مردم این نماز صبح دو رکعت، حالا خاصی بخون نخاصی هم نخون، خاصی دو رکعت بخون، خاصی سه رکعت، نخاصی یه رکعت بخون. اصلا در مورد شریعت رأی مردم دخالتی دارد؟ شما انتخابات برگزار کنید، نماز صبح چون مردم الان شبا دیر میخوابن با اینترنت و شبکه های ماهواره یا اینا هستن، یه انتخابات برگزار میکنیم دیگه، نماز صبح نمیخواد بکنن، مردم رأی بدن. خب شریعت چیزیش اینجوری هست که این یکی که ولایت اینجوری باشد، احکام الهی که خب پس اینم امکان ندارد. بگو اگه نگوی تبلیغ رسالت نکرده. خیلی خوب، بعد بیام راه حل آخر میموند که خدا و پیغمبر جعل کنند و مردم مثل بقیه احکام دین باید رو چشمشون بگذارن و اطاعت کنن مثل بقیه احکام دین. این راه حل آخر است، هیچ چاره ای هم غیر این آخری نیست. بعد میگه پیغمبر نگفتن علی خلیفه بعد من؟ خیلی عجیبه. مثل این است که کسی بگه آقا فلانی به عنوان ولی عهد تعیین شده است، همین الان در سعودی این سلمان ولی عهدش نایفه، بله نایف که ولی عهدش هست برادرش. خب بعد اینکه سلمان بمیره بگن نایف ولی عهد بود، اما سلمان و شورای سلطنتی سعودی، چون یه شورا دیگه تعیین میکنه طبق دستور ملک عبدالله، شورا نگفت ولی عهد بعد از سلمان، و همینجور گفت ولی عهد. جواب شما چیه؟ نایفی بدبخت میگه آخه میگه من بیل به کمرم خورد، پس خود این سلمان با ولایت عهدی عبدالله به شاهی رسید، چی تو شد به ما که رسید باید ولی عهدی ما من بعدی هم داشت، باید توش بود، حالا که نیست نیست. بابا ولی عهد یعنی من بعد. وقتی پیغمبر در اخریات حیاتش دارد میگد ای مردم علی خلیفه و جانشین من بر شماست و از مردم بیعت میگیرد و شعرا حسان ابن ثابت قصیده در پایان قدیر میخواند و سه روز تو قدیر مردم زن و مرد با امیرالمومنین بیعت میکنند، شما اینا رو میگوی که پیغمبر من بعدی که نگفت. پس پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله پنگی همه برنامه برای چی چی چی؟ خب برای بعد خودش چی دیگه؟ وقتی به یکی میگن تو ولی عهدی، خب ولی عهد یعنی بعد خود این شاه تو ولی عهدی دیگه. ولذا سعودی ها یه ولی عهد دارن، یه چی؟
ولی
یه ولی یه ولی عهد، درسته؟ محمد پسر سلمان که الان عملا همه کار است، این ولی یه ولی عهد است. خیلی خوب، که اونایی که بله اطلاعاتی دارن میگن یه به احتمال قوی سر عموش هم زیر آب میکنه و عملا خودش میشد چی؟ ولی عهد و شاه بعدی سعودی. توجه میکنید؟ یه ولی عهد دارن، یه ولی عهد، یعنی ولی عهد دوم، که اگر ولی عهد مرد او یکی بیاد جای ولی عهد بشیند. خیلی خوب، شما اینا رو میبینید؟ من بعدی دیگه نمیخواد. وقتی تمام اینا رو پیغمبر گفته یعنی من بعد من دیگه، دیگه لازمه من بعدی هم توش بگه؟ ضرورتی نداره. آقا یه کاری کردن در اول خلافت، در بعد پیغمبر هیچ توجیهی نداره. خلاف شرع بیان قطعیست. خیلی خوب، حالا فقط میگن آقا این آشیا که ما در اون اول پختیم شما همش نزنیم، بو گندش بالا میرن، همینجور در بسته قبولش کنیم. هیچ استدلال و برهانی ندارد. هرچند که شما نگاه کنید آلوسی رو تو تفسیر روح المعانی ذیل آیه، ذیل این آیه چقدر خودشو آلوسی به در و دیوار زده است، همین اشکالایی که برای شما گفتم کرده که جوابش هم برای شما گفت. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین آیه به اقرار شیعه و سنی نازل است در تبلیغ ولایت امیرالمومنین علیه السلام و شک ندارد که علیون مع الحق و الحق مع علیه. اللهم وال من والا و آد من آدا. از حمایت از امیر المومنین دست بر ندارید، که اگر از حمایت از علی دست بر داشتید علی سر جاش است. علی لا ینزل لا من الخلافته و لا من علوه و لا من وصایته. اما کسی که دست از حمایت علی بردارد خودش خار و ذلیل می شود. به دعای پیغمبر که وخزل و صلی الله علی محمد مصنف احمد. کتابای دیگه شون جمعیت قدیر را تا 100,000 نفر بود. بیعت کردن میگن 3 روز طول کشید. چرا؟ حالا شاید که سریع انجام شده، شاید که گروهی اومدن، نماینده ها اومدن بیعت کردن، اینا دیگه یعنی همه را قبول کرده. حالا چرا؟ نه دارد دارد که تا 100,000، یعنی تقریبا تمام یا عمده مسلمانان حجاز. چند هزار تا جمعیت داشت. خب مسلمان هایی که آمدن حج فقط مالی حجاز، حجاز همش مسلمان شد، هرچه بوده حالا جمعیت هرچه بود. آقا ما با جمعیت چیزی نداریم که. پیامبر چون اعلام کردن که من امسال به حج میرم و حج آخر من است، هر کی میخواد با من حج بیاد بیاد، در سراسر حجاز هر کی مسلمان شده بود اون سال بسیاریشون آمدن
دیگه. یعنی من بودم. گنج مقوله ها
بعد